ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
موسوی و کروبی رسماً برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد ماه درخواست مجوز کردند. کشورهای مختلف جهان حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک برای غزه را محکوم کردند. و ترکیه خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت برای بررسی حمله به ناوگان کمک به غزه شده است. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز دوشنبه 10 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 31 ماه مه 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. بهروز کارونی در استودیو خبر با من است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. بهروز
سلام شنوندگان گرامی. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالف دولت رسما برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. این دو برای همین منظور روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر نامه‌ای خطاب به مرتضی تمدن استاندار تهران نوشتند. در این نامه از وجود تردیدهای جدی در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یاد شده و از استاندار تهران درخواست شده است تا در سالگرد این رویداد مجوز راهپیمایی آرامی از میدان امام حسین تا میدان آزادی را صادر کند. حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک برای مردم غزه با محکومیت جهانی روبرو شد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد هیچ چیز نمیتواند خشونت اسرائیل در قبال این ناوگان را توجیه کند. وزیر خارجه آلمان نیز درباره کشته شدن فعالان حقوق فلسطینیان ابراز نگرانی عمیق کرد. یونان در اعتراض به حمله به ناوگان کمک به غزه تمرین‌های نظامی مشترک خود با اسرائیل را لغو کرد و همچون سوئد و اسپانیا سفیر اسرائیل را فراخواند. یک ناوگان شامل 6 کشتی حامل 10,000 تن کمک قصد شکستن محاصره نوار غزه را داشت که با واکنش نیروی دریایی اسرائیل روبرو شد. دست کم 10 تن در این حمله کشته شدند. ترکیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حمله نیروهای اسرائیلی به ناوگان کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شد. سلیم ینل، یکی از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ضمن بیان این درخواست درباره حمله به ناوگان کمک برای غزه گفت: این اتفاق در آب‌های بین‌المللی روی داده است و نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. آقای ینل همچنین از احضار سفیر اسرائیل در آنکارا خبر داد و گفت ترکیه سفیر خود در اسرائیل را در اعتراض به حمله به ناوگان کمک به غزه فرا خواهد خواند. حجت الاسلام هادی خامنه ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل مجمع نیروهای خط امام، از نفوذ افکار انجمن حجتی در رسانه های ایران و دخالت نظامیان در سیاست انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی خامنه ای گفت بخشی از رسانه های کشور در اختیار این گروه قرار گرفته و این مسئله بسیار خطرناک است. وی همچنین رادیو و تلویزیون دولتی ایران را به پخش گزینشی سخنان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به منظور ارائه ری خشن از او متهم کرد. حجت الاسلام هادی خامنه ای همچنین به نظر آیت الله خمینی درباره عدم دخالت نظامیان در مسائل سیاسی اشاره کرد و گفت اما این کار صورت گرفت و ایده ای برخلاف نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی این عمل را توجیه کردند. محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت ایران، گفت مهلت شرکت‌های نفتی شل و رپسول برای فعالیت در حوزه نفتی پارس جنوبی به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خجسته مهر گفت توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی که قرار بود به این دو شرکت خارجی داده شود، اکنون به شرکت‌های ایرانی داده خواهد شد. معاون وزیر نفت ایران افزود شرکت خاتم الاوسیا که به گفته ویل کنسرسیومی متشکل از چند پیمانکار داخلی است، یکی از گزینه‌ها برای دریافت این پروژه است. در پی گسترش تحریم‌های ایران و امتناع شرکت‌های غربی برای همکاری با این کشور، دولت احمدی نژاد بخش عمده‌ای از پروژه‌های میدان گازی پارس جنوبی را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است.
سپاسگزارم بهروز کارونی، شما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما ببینیم در مجله شبانگاهی امشب چه خواهید شنید. حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به نوار غزه و انتقادهای گسترده بین المللی. اما واکنش ها در جهان عرب به حمله اسرائیل چه بوده است؟ یک خبرنگار آزاد از مصر به پرسش های ما در این باره پاسخ خواهد گفت.
در شهر رام الله مقر دولت خودگردان فلسطین تظاهرات گسترده برا افتاده و این عملکردهای اسرائیل را به شدت محکوم کردند.
یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از اسرائیل در این برنامه خواهد بود. او حمله اسرائیل را از زاویه دیگر به ما پاسخ می‌دهد.
بین تمام مردم منطقه و مردم اسرائیل این نگرانی وجود داره که این همون تابستان داغی باشد که آقای احمدی نژاد هم پیشتر از اون سخن گفته بودند.
انتشار نامه‌ای که یک سال پیش هاشمی رفسنجانی درباره مسائل پس از انتخابات با آیت الله علی خامنه‌ای نوشته بود باعث واکنش‌های تند برخی از سایت‌ها و رسانه‌های حامی دولت شده است. در این باره گزارشی داریم. آیا پاکستان تنها کشور مسلمان دارنده بمب اتمی به سوی آینده‌ای ناآرام و خطرناک رهسپار است؟ مطلبی در این باره خواهید شنید. رئیس جمهور آلمان در اقدام غیر منتظره ای از سمت خود استعفا داد. گزارشی از این ماجرا و دلایل آن خواهیم داشت. با رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی‌های حامل کمک به غزه خشم جهان عرب را برانگیخته است. عبدالرؤوف هروی خبرنگار آزاد در قاهره در پاسخ به پرسش همکارمان حمید فاطمی درباره واکنش‌های جهان عرب اینگونه توضیح می‌دهد.
در قاهره و جهان عرب واکنش های مختلف نسبت به این حادثه رخ داده. در شهر قاهره وزارت امور خارجه مصر از سفیر اسرائیل در قاهره او را فرا خوانده به وزارت خارجه و اعتراض وزارت خارجه و همچنین مصر به طور رسمی ارائه داشته و اسرائیل را مسئول این عملکرد دانسته. و در فلسطین محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین به مدت 3 روز عزاداری عمومی در سرزمین‌های فلسطین اعلام کرده و در عین حال در شهر رام الله مقر دولت خودگردان فلسطین تظاهرات گسترده برای افتاده و این عملکردهای اسرائیل را به شدت محکوم کردند. همچنین اسماعیل حقیه نخست وزیر برکنار شده دولت خودگردان فلسطین اسرائیل را مسئول این عملکردها دانسته و از تمام مناطق فلسطینی خواسته که به شکلی از اشکال در این زمینه سهیم شوند، یعنی پیمایی کنند، خشم و غضب خود را نیز نشان بدهند. و همچنین اتحادیه عرب در قاهره اعلام کرده که فردا اجلاس وزرای خارجه عرب برگزار خواهد شد و همچنین سوریه این درخواست از اتحادیه عرب کرده که چنین اجلاسی برگزار شه و کشور لبنان به رهبری سعد الحریری نخست وزیر لبنان نیز خواهان برگزاری شورای امنیت جهان شده. بزی اساس تمام کشورهای عربی از خود واکنش نشان دادند. همچنین در اردن سفیر یا کاردار سفارت اسرائیل را فرا خوانده و اعتراض شدید اللحن به اسرائیل ارائه نموده و در این حال گفته که اسرائیل مسئول این عملکرد بوده. و ترکیه همچنین اعتراض نموده و سفیر خود را از اسرائیل فرا خوانده. و همچنین در حال حاضر تماس ها بین ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با همتای ترکی و وزیر خارجه ترکیه آقای داود اوغلو جریان داره که به شکلی از اشکال این مشکل حل شه، زیرا ترکیه هشدار داده که شاید این مسئله عواقب وخیم با خود داشته باشه. بر صورت کشورهای عربی با خشم و غضب می نگرند که بعضی از مردم بی‌دفاع در این کشتی که می خواستند محاصره نوار غزه را بشکنانند اونها را مورد حمله قرار دادند. و در این حال کشورهای عربی تلاش می کنند که به طور دسته جمعی به شورای امنیت جهانی برند و شکایت کنند که محاصره نوار غزه پایان یابد.
آقای هروی، گذشته از این واکنش ها که شما اشاره کردید و واکنش های دولتی است، در سطوح دیگر چه حرکت ها و واکنش های در جهان عرب رخ داده؟
در سطح گروه های اسلامی مثلا سازمان حزب الله و سازمان اخوان المسلمین در مصر و حزب الله در لبنان، هر دو گروه این عملکرد را محکوم کردن و حزب الله لبنانی و همچنین اخوان المسلمین در مصر این عملیات را یک نوع عملیات تروریستی و جنایت کارانه توصیف کردن. بر صورت واکنش کشورهای عربی نسبت به این عملها به طور شدید بوده و به طور شدید محکوم کردند و نیکوهش نمودند.
عبدالرؤوف هروی بود، خبرنگار آزاد در قاهره، که به پرسش‌های همکارمان حمید فاطمی درباره واکنش‌های جهان عرب به حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی‌های حامل کمک به غزه گزارش می‌داد. اما گزارش بعدی، در واقع گفتگوی بعدی ما با یک خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل است، خانم فرنوش رام، که رویا کریمی مجد همکارم با او گفتگو کرده و واقعه را از دیدگاه او یا اسرائیلیان در این گفتگو خواهد دید. بشنویم.
ارتش اسرائیل تایید میکند که شمار کشته ها در این برخورد دریایی که در نخستین ساعت صبح امروز صورت گرفت به 15 نفر افزایش پیدا کرده و 31 نفر مجروح هم توسط بالگردها و هلیکوپترهای ارتش اسرائیل از درون این 6 کشتی و مهمتر از همه کشتی ماوی مرمریس، کشتی اصلی مسافربری ترکیه، خارج شدند و به بیمارستانهای مختلف اسرائیلی هدایت شدند. ماجرا در واقع میشه گفت تا حد زیادی در آبهای دریای مدیترانه خاتمه یافته است، چرا که نیروی دریای اسرائیل 6 کشتی رو مجبور کرد که به طرف بندر اشدود در نزدیکی جنوب اسرائیل یه ذره بالاتر از غزه بیان. افراد خارجی که ضربه‌ای نخورده بودند و به روی اون کشتی ها بودند همشون خارج شدند. نماینده های کشورهای خارجی مخصوصا از طرف ترکیه و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری مانند مالزی که در تدارکات این کشتی دست داشتن همگی در بندر اشدود حضور دارن و دارن به شهروندانشون رسیدگی میکنن. اون افرادی که به روی کشتی ها بودن همه رو ارتش اسرائیل بهشون گفته که ما بلیط هواپیماتون رو میدیم، برگردید به کشورهای خودتون و کشتی ها هم فعلا اینجا میمونه، محموله ها رو ما بررسی میکنیم، بعد از اینکه مطمئن بشیم که سلاحی توش نیست ما خودمون این کشتی ها رو از طریق گذرگاه مرزی ارز به مردم در نوار غزه تحویل خواهیم داد.
قاعدتا این حمله باید منتقدانی رو هم داشته باشه، اونها چی میگن؟
در میان مردم اسرائیل مسلمه که انتقادها هم بسیار زیاده از این رفتار میشه گفت تندی که صورت گرفته. نیروی دریایی رو متهم میکنن به بی‌تدبیری. خانم ציپی لیونی رهبر اپوزیسیون اسرائیل هر چند تا حد زیادی در کنار دولت قرار گرفته و ابراز آمادگی کرده که به تبلیغات کشور اسرائیل کمک بکنه، ولی مسلمه که اپوزیسیون اسرائیل و بخشی از مردم اسرائیل هم میگن که یک مقدار زیادی لاابالیگری در این برخورد صورت گرفته. شهر اورشلیم فعلا در این حال و هوا ترین منطقه هست در شمال اسرائیل که مردم نگران هستند که حملات راکتی یا موشکی از طرف حزب الله لبنان صورت بگیره و همینطور در جنوب اسرائیل در نزدیکی غزه شهر سدرود، اون شهرهایی که هدف حملات راکت پرانی بودند در طول سالها، ولی اصولا در بین تمام مردم منطقه و مردم اسرائیل این نگرانی وجود داره که این همون تابستان داغی باشد که آقای احمدی نژاد هم پیشتر از اون سخن گفته بودند.
به نظر شما این اتفاق جدیدی که در سواحل اسرائیل رخ داده چه تأثیری بر وضعیت سیاسی ایران خواهد گذاشت؟
بسیار برای دولت جمهوری اسلامی ایران این یک نفع بزرگ است. به دو نکته تاکید میکنم. اولا اینکه آقای احمدی نژاد بارها تاکید کردند که اگر هر برخوردی، هر تحرکی بار دیگر در منطقه صورت بگیره میشود و میتوان و باید کار اسرائیل رو این بار یکسره کرد. دوم، قرار گرفتن بیشتر ترکیه است در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با خانم فرنوش رام، خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، که درباره حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی‌های حامل کمک به غزه گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و اما در ایران، در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، سایت اینترنتی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نامه سال گذشته وی را به رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از محمود احمدی نژاد منتشر کرده است. این اقدام واکنش تند برخی از سایت‌ها و رسانه‌های حامی دولت را به دنبال داشته. آزادی اسدی در این باره گزارش می‌دهد.
سایت اینترنتی آیت الله هاشمی رفسنجانی به تازگی اقدام به انتشار دوباره نامه رئیس مجلس خبرگان رهبری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی کرده که سال گذشته و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده بود. تقی رحمانی روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی معتقد است انتشار این نامه در این روزها نشان دهنده این است که
انتشارش نشان میده به همون حرفاش اعتقاد داره و معتقد خب حتماًم پیش‌بینی‌های کرده درست درمونه.
در خرداد ماه سال گذشته در اوج مبارزات انتخاباتی و تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آقای هاشمی رفسنجانی در نامه سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای با اشاره به حضور انبوه جمعیت هوادار نامزدهای انتخابات در خیابان‌ها از وی خواسته بود سلامت انتخابات را تضمین کند و مانع شعله ور شدن آتش در جریان انتخابات و پس از آن شود. تقی رحمانی معتقد است این نامه در آن زمان برایند آقای هاشمی از برخوردهای مختلف با نامزدهای انتخاباتی بود.
نوع برخوردها طوری شد که هر کس که پیروز میشد طرف مقابل به راحتی پیروزیشو نمیپذیرفت. از اون خطرناکتر مواضعی بود که برخی از ارگانهای نظامی گرفتن و اعلام کردن جناح مقابل، منظورشون آقای موسوی بود، اگر پیروز بشه خط آمریکا پیروز شده.
شرایط به گونه ای شد که به نظر می رسد پیشبینی های آقای هاشمی در مورد انتخابات به وقوع پیوست. تقی رحمانی:
چون اون بی‌طرفی هایی که باید میشه طولت نگرفته بود، تخلفاتی که به نظر من از تقلبات شد خیلی مهمتر بود. آقای هاشمی انتظار داشتش که فضای طوری باشه که بزرگترین قدرت به اصطلاح حقوقی نظام سعی کنه که فضا بی‌طرف باشه یا طرف خاصی نگیره تا فضای انتخاباتی و همچنین ارگان‌های نظامی فضای انتخاباتی اعتماد به وجود بیاره.
اما انتشار مجدد نامه آقای هاشمی بر روی وبسایت شخصیش با واکنش تند حامیان دولت روبرو شده است. تقی رحمانی معتقد است
این موضع آقای هاشمی رفسنجانی ابراز یک نگرانی بود، زمین که آقای هاشمی رفسنجانی به طور کلی دولت آقای احمدی نژاد و وجود چین دولت که به ضرر منافع ملی تشخیص داده بود از همون آغاز.
اما آیت الله خامنه ای تا کنون از اظهار نظر علنی در مورد موارد مطرح شده در این نامه خودداری کرده است. آقای رحمانی میگوید این نامه بیشتر برای ثبت در تاریخ نوشته شده و موضع‌گیری آقای هاشمی محسوب میشود.
آقای هاشمی تا جایی که ما میدانیم دیدارهای خود گفته خودش خصوصی با آقای خامنه ای داره. این نامه قبل از که حتی خطاب با خامنه ای باشه خطاب با کل جامعه هم بود. هاشمی در جمهوری اسلامی نقش استراتژیکی داشت. یعنی آقای هاشمی درسته که سودای رهبری در جامعه نداره، ولی نقش خیلی استراتژیکی در نظام داره و به عبارتی نظام فرزند خودش میدانه. حالا چه غلط چه درست وقتی ابراز نظر بکنه میخواد اینو اعلام کنه و این هم برای ثبت تاریخ هم برای مخاطبان خودش این کاملا مشخص بود. نامه و همه مخالفینش هم میگفتن که شما میتوانستی با خیلی داره خصوصی داری به شکل خصوصی عنوان کنید.
از سوی دیگر سایت هاشمی رفسنجانی همزمان نامه دیگر آقای رفسنجانی خطاب به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 58 را هم منتشر کرده که در آن زمان رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای سیاست‌های ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت که همچنان از حمایت آیت الله خمینی برخوردار بود هشدار داده بود. تقی رحمانی این انتشار همزمان دو نامه را استراتژی آقای هاشمی می‌داند در مورد قانونگرایی.
آقای هاشمی بعد در خطبه‌های نماز جمعه اخیر خودش یعنی پارسال مسئله مطرح کرد که فاز جدیدی بود. او منتقد بود اگر مردم حکومت که نخوان نمیشه حکومت کرد و ان شاءالله معتقد که باید دموکراسی داد. آقای هاشمی معتقد به یک تعاملی بین خودی‌ها در شرایط خاص بود. البته یه مدارم به سن سال ایشان برمی‌گشت. در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی ایشان چندانم به اصطلاح این مسئله رو در بنفع نیروهای خط امام رعایت نکرد و اینا رو حذف کامل هم نکرد، ولی بعدن خب سن رفت بالا حالت پدرانه‌ای برای خودش قائل شد، سعی کرد این حالت بین اصلاح طلب با بخصوص بین کارگزاران و جناح راست در دوره مجلس پنجم ایجاد کنه، ولی امروز مورد مخالفت به اصطلاح جناح دولت به شکل شدید. این موضع آقای هاشمی به نظر من در طی زمان متناسب با سنش و موقعیتش یک مقدار نگاه جامع‌تری به آزادی به اصطلاح پیدا کرده و دموکراسی. مطابق نمیدونم تا چه حد و چه میزانی هست. مطابق همینم به نظر من آقای هاشمی این دو تا نامه رو با هم منتشر کرده. تو این یکی دو سالم استراتژی آقای هاشمی تقریبا اینطوری بوده، به خصوص بعد از انتخابات مواضع اخیر ایشان ایشان رو به رعایت برخی از اصول شهروندی و حقوق بشر نزدیکش کرده.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید، اما فرصتی است که بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
با حرکت بسیار زشتی که اسرائیل نسبت به یک گروه کاروان انسان دوست انجام داد، موقعیت آمریکا و حقوق بشری غرب کاملا جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس دیگه لطفا واقعا بحثی از این برنامه ها نکنیم.
خواستم یه مطلبی بگم. خدا پدر مادر این اسرائیل رو بیامرزه که این کشتی این حاوی کمک ها رو برگردون، چون از قدیم میگن آقا چراغی که به خونه رواس به مسجد حرومه. ما مردم مملکت خودمون دست به هر کاری میزنن واسه شکم سیری. ما خودمون به این بیشتر احتیاج داریم. درسته حرف من شاید یه ذره بد باشه واسه یه سری از کسایی که انسان دوستن، ولی به هر حال آدم باید یه جور دیگه هم فکر کنه، ملت خودش هم باید آدم دوست داشته باشه.
خواهم یه چند تا کلمه از شما سوال کنم. دست اوباما و دست کلینتون نیست آستین اسرائیل در آمده؟ این حقوق بشر رو ببینید.
بیانات اخیر آیت الله ثانی ثابت کرد که فشار و سرکوب معترضان بیفایده است. ایشان حرف دل مردم را گفتند. با گذشت یک سال یک نفر از مردم معترض هم نظرش عوض نشده. درود بر ثانی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
نشریه آمریکایی ورلد افیرز در مقاله مشروحی به قلم جف گدمین رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با بررسی اوضاع آشفته پاکستان تصویر نامطبوعی از این کشور جنگ زده ارائه داده و نوشته است که آنچه این روزها در عرصه اجتماعی و صحنه سیاسی نظامی پاکستان روی می‌دهد از یک آینده نارام و خطرناک حکایت می‌کند. یک روند کور که نه تنها آینده این کشور اسلامی مسلح به سلاح اتمی، بلکه دورنمای منطقه را هم سرشار از آشفتگی‌ها و بنیادگرایی کور و نامعلومی ترسیم می کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و چکیده ای از این مقاله هشدارآمیز.
جف گدمین با شرح گذرایی از درهم ریختگی خدمات دولتی و از جمله خاموشی های گسترده به تحلیل رفتن ساختارهای زیربنایی پاکستان، قدرت حاکم نظامیان و ضعف نهادهای دولت منتخب و اوج گرفتن بنیادگرایی اسلامی در این کشور قبیله‌ای، به مشکل بیکاری فراوان و تورم پایدار اشاره می‌کند و می‌نویسد تقریبا همه کسانی که من با آنها دیدار و گفتگو کردم چشم‌اندازی شوم از پاکستان ترسیم می‌کنند که در لبه پرتگاه تلو تلو می‌خورد. انبوه بیکاران و تورم دورقمی، زوال زیربنای شهری و مدنی، دشواری‌های مصیبت‌بار در سیستم بهداشت و درمان و آموزش که بر این همه جنگ را نیز باید اضافه کرد. در حالی که نظامیان بر تبل تبلیغات و پیروزی‌های خود می‌کوبند، ساکنان ناامید مناطق مرزی هم گروگان شرایط نامطلوب بیکاری، میزان بالای تبهکاری، قاچاقچیان مواد مخدر و تلاطم جهادیسم هستند. بر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز اگرچه اوضاع به مدد ایستگاه‌های متعدد بازرسی تقریبا آرام است، ولی حضور سنگین ماموران امنیتی از این واقعیت گواهی می‌دهد که مقام‌های دولتی عمیقا نگران اوضاع هستند. مقاله فارن افرز همچنین با اشاره به گسترش سانسور در رسانه‌ها و تصمیم اخیر مقام‌های دولتی به بستن پایگاه‌های اجتماعی اینترنتی مانند یوتیوب و فیسبوک می‌افزاید که با این حال فهرست گسترده و فراخی از بحث‌های تند در مطبوعات وجود دارد، ولی انتقاد از دولت یا نظامیان ممنوع است. از این رو خودسانسوری به یک مشکل بدل شده است. سرکوب مطبوعات در پاکستان ریشه ژرفی دارد و از یک جنگ فرهنگی نشأت می‌گیرد. پدیده‌ای که چالش‌هایی را که ایالات متحده در جهان اسلام با آن روبروست به نوعی برجسته می‌سازد. از سوی کشور با گروه کوچکی از بنیادگرایان فاسد و شرور و خشن مقابله می کند که می خواهند زمان را به بربریت قرون وسطا سوق دهند، و از سوی دیگر در نقطه مقابل گروه کوچکی از لیبرال ها قرار دارند که اکثرا مدرن و سکولارند و با موضوعهایی چون حقوق زنان و سلمان رشدی مشکلی ندارند و به هنگام سفر در فرودگاه های فرانکفورت و لندن خود را در خانه احساس می کنند. جف گدمین نویسنده مقاله فارن افرز در ادامه به طبقه متوسط پاکستان می پردازد که برخلاف جوامع آزاد طبقه مذهبی، سنتگرا و در رفتار اجتماعی محافظه‌کار است. طبقه متوسط پاکستان حکومت دهشت‌انگیز طالبان را رد می کند، ولی در همان حال از سکولاریسم غربی و فلسفه مادیگرایی نیز وحشت دارد. خورشید احمد، معاون سازمانی شبیه اخوان المسلمین که نماینده پارلمان پاکستان نیز هست، از ملایان ایران جانبداری می کند و خواهان آن است که رهبران دینی پاکستان نیز نقش فعالی در حکومت ایفا کنند. مقاله فارن افرز پس از پرداختن به این که نظامیان پاکستان سرانجام تعیین کننده صحنه بازی در این کشورند، به این نکته نیز اشاره کرده که این نظامیان و به ویژه سازمان اطلاعاتی ارتش ISI به خلق طالبان کمک کردند. با این حال با پیشرفت قابل پیشبینی بیماری رادیکالیسم اسلامی به درون پاکستان، اکنون این افریت دست خالق خود را می گزد. نظامیان در حالی که از کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا برخوردارند، همچنان به ضدیت با آمریکا رنگ و لعاب می‌دهند و به رغم مبارزه با جنگجویان داخلی، روشن نیست که تا چه اندازه بر طالبان افغانستان کنترل دارند، نکته‌ای که بسیاری از مقام‌های افغان بر آن تأکید می‌کنند. مقاله فارن افرز در پایان با نقل قولی از حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن مبنی بر اینکه از آسیب پذیری پاکستان در برابر سیاست‌های اسلام رادیکال و تندرو در آینده نزدیک کاسته نخواهد شد، چنین نتیجه گرفته که برای پیروزی در افغانستان باید در پاکستان موفق شد و این با بردباری فراوان میسر خواهد شد. آقای گدمین در پایان می‌افزاید اگر ما در هدف پیروزی خود جدی هستیم، این ستیز و کشمکش تازه آغاز شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما رئیس جمهور آلمان بعد از ظهر روز دوشنبه در اقدامی غیرمنتظره از سمت خود استعفا داد. وی در اول خرداد ماه جاری به هنگام بازگشت از افغانستان در یک گفتگوی رادیویی اظهار گفته بود مأموریت‌های نظامی آلمان در خارج می‌توانند در خدمت علایق و منافع اقتصادی این کشور هم قرار گیرند. گفته‌ای که انتقادهای سخت و شدیدی در پی داشت. شرح بیشتر درباره استعفای رئیس جمهور آلمان رو در گزارش همکارم میریان بشنوید.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
من به این وسیله استعفای خود را به عنوان رئیس جمهور آلمان اعلام می‌دارم. با این گفته هورست کولر پس از حدود 6 سال تکیه بر صندلی ریاست جمهوری آلمان روز دوشنبه از سمت خود کناره گرفت. وی دلیل اصلی این تصمیم خود را به انتقادهای شدیدی گره زد که در اول خرداد ماه جاری درباره مأموریت نظامی سربازان آلمان در خارج بر زبان رانده بود. هورست کولر، سیاستمدار و اقتصاددان 67 ساله آلمان، هفته پیش در بازگشت از سفر افغانستان در هواپیما گفته بود که مأموریت‌های نظامی آلمان در خارج می‌توانند در خدمت علایق و منافع اقتصادی این کشور هم درآیند. گفته ای که انتقاد شدید سیاستمداران و رسانه‌های همگانی آلمان را به دنبال داشت. در پی این انتقادها رئیس جمهور آلمان یادآور شد که اظهاراتش بد تعبیر و تفسیر شده و مقصودش مأموریت نیروهای آلمان در افغانستان نبوده، بلکه سخنانش رو به سوی رویارویی سربازان آلمانی با دزدان دریایی داشته است. به این ترتیب آقای هورست کولر انتقادهایی را که سخنان جنجالیش به دنبال داشت در جا رد کرد و نپذیرفت. وی در ادامه خواندن متن استعفایش که 2 دقیقه هم به درازا نینجامید یادآور شد که کنارگیری خود را از سمت ریاست جمهوری با آگاهی صدر اعظم، رئیس مجلس و همچنین رئیس دادگاه قانون اساسی آلمان رسانده است. تا تا گزینش رئیس جمهور بعدی، رئیس شورای فدرال آلمان موقتاً بر صندلی ریاست جمهوری آلمان تکیه می‌زند. در تاریخ پس از جنگ آلمان این برای نخستین بار است که یک رئیس جمهور این کشور از سمت خود کناره می‌گیرد، سمتی که نه حالت اجرایی بلکه نقشی تشریفاتی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
21:30 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا دو ساعت دیگر که با مجله نیمه شب با شما خواهم بود. با رادیو فردا بمانید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
امان از راه بی آبر، امان از شهر بی شادر، امان از روز بی روزن، امان از این همه رازن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد دشنه میان چین پیران، امان از شعله آخر هجوم باد و خاکستر، که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیر بی دردان. به جای بوسه برگردن، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد دشنه میان چین پیراهن.
با
از راه بی آبر، امان از شهر بی شاهر، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Oh,
60 ثانیه با زمین.
شاید شما اهل کاردستی یا نجاری هستین یا تعمیرات خونه و بنایی جزئی رو خودتون انجام میدین و مثلا خودتون کاشیای حموم رو عوض میکنین یا دیوارا رو رنگ میکنین. اینجا هم میشه گوشه چشمی به حفاظت از محیط زیست داشت. مساله کارتون رو، حالا چه کاغذ رنگی برای کاردستی باشه، چه سیمان، چه بتون، چه رنگ دیوار، حتما به اندازه لازم بخرید، نه بیشتر که بیفته یه گوشه و استفاده نشه و به محیط زیست لطمه وارد بیاد. سعی کنید جنسی که میخرید کیفیت خوبی داشته باشه. اجناس ارزون با کیفیت پایین ممکنه دارای مواد شیمیایی بیشتر باشن یا در تولیدشون کمتر به محیط زیست توجه شده باشه. ضمن اینکه کیفیت بد مصالح اولیه، یعنی عمرشون کمتره و کیفیت کار شما رو پایین میاره و زودتر خراب میشه و زودتر هم احتیاج به تجدید داره. یعنی باز هم خرید مصالح اولیه و باز هم لطمه به محیط زیست.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
مواظب دوست باشی.
دزدگیر نصب کنین. رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استب جدا به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزدگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
Thank you.
زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید
روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
Shut up.